ده در ایران است، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، روز بخیر میگیم به شما شنونده همیشگی رادیو فردا در این روز جمعه 21 مرداد 1401. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم. اما ابتدا در ایستگاه اول این مجله نیمروزی تازه ترین خبرها رو از همکارم پروانه وحید منش بشنوید.
ممنونم هانا. درود شنوندگان گرامی. وال استریت جورنال روز پنجشنبه در گزارشی نوشت متن پیشنویس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام نشان می‌دهد اتحادیه اروپا امتیاز چشمگیر تازه‌ای به ایران داده است. بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا گزینه پاسخدهی سریع ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده ایران را داده و در قبال آن شورای حکام آژانس پرونده این موضوع را خواهد بست. وال استریت جورنال در ادامه میگوید یکی از موضوعات کلیدی طی 16 ماه مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام افشای آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده ایران بود و از ابتدای بهار ایران اصرار داشت که این پرونده خاتمه یافته اعلام شود. وال استریت جورنال می نویسد اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به ایران فرصت داده تا جواب آری یا نه به متن پیشنهادی بدهد. یک کشتی حامل ذرت صادراتی اوکراین روز جمعه از یکی از بنادر این کشور در دریای سیاه راهی ایران شد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشتی حامل 60,000 تن ذرت است. بر اساس این گزارش یک کشتی دیگر نیز حامل حدود 30,000 تن ذرت راهی ترکیه شده است. ماه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل روسیه و اوکراین برای ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از بنادر این کشور به توافق رسیدند. کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان ملل، ترکیه، روسیه و اوکراین در استانبول بر اجرای این توافق نظارت می‌کند. پیش از تهاجم روسیه به اوکراین، این دو کشور بیش از یک سوم گندم مورد نیاز جهان را تأمین می‌کردند. قطع کامل صادرات محصولات کشاورزی اوکراین در پی تهاجم روسیه سبب گرانی مواد غذایی در جهان شده است. رؤسای 6 انجمن سلامت روان خواستار خارج شدن طرح اعطای مجوز مشاوره به حوزه‌های علمی از دستور کار مجلس شدند. گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی مراکز مدیریت حوزه‌های علمی کشور خواهد بود. در نامه رؤسای 6 انجمن سلامت روان آمده است فعالیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در زمینه صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای به روانشناسان و مشاوران حیطه‌ای مستقل از فعالیت‌های ترویجی، آموزشی، تبلیغی و مشاوره‌ای مذهبی و اسلامی روحانیت و حوزه‌های علمی است. این انجمن‌ها خواهان خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس شدند. یک ماده یوز ایرانی عصر پنجشنبه به همراه 4 توله‌اش در نزدیکی جاده تهران مشهد مشاهده شد. به گزارش وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران، این ماده یوز که هلیا نامگذاری شده است، پارسال از مادرش جدا شد و امسال 4 توله به دنیا آورده است. یک هفته قبل یک توله یوز پلنگ ایرانی در پی تصادف در همین جاده تهران مشهد کشته شد. یوز پلنگ ایرانی یکی از گونه‌های در معرض خطر انقراض در جهان است و از همین رو سازمان ملل متحد از سال 2001 یک برنامه حفاظتی برای نجات آن تدوین کرده است. دفتر توسعه ملل متحد در سال 1395 از کمک 47,000 دلاری سازمان ملل برای حفظ و صیانت از یوز ایرانی خبر داده بود. جاده تهران مشهد از جمله محورهایی است که بیشترین تصادف یوز پلنگ‌ها در بخش‌هایی از آن رخ داده است. نبود زیرگذر یا روگذر، نبود حصارکشی، کمبود روشنایی و نبود دوربین کنترل سرعت خودروها از مهمترین دلایل کشته شدن یوزها در این محور است. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داد که روند نزولی تولید و صادرات نفت روسیه ادامه دارد و ماه گذشته تولید نفت ایران و ونزوئلا نیز کاهش یافته است. روسیه در ماه گذشته نزدیک به 10 میلیون بشکه تولید نفت داشته است. این در حالی است که طبق توافق اوپک و کشورهای همپیمان قرار بود 10 میلیون و 800 هزار بشکه تولید نفت انجام دهد. آژانس در گزارش خود میگوید ماه گذشته تولید روزانه نفت ایران در ماه ژوئیه به 50 هزار بشکه و ونزوئلا 100 هزار بشکه افت داشته است. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحیدمنش و البته اگر که دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرس اون هست و میتونید تازه ترین خبرها رو از این طریق هم دنبال بکنید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، علی‌رغم اصرار یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که این نهاد دخالتی در موضوع تحقیقات آژانس در ایران ندارد، حالا گزارشی از امتیاز چشمگیر اروپا در این زمینه به ایران برای احیای برجام حکایت دارد. پروازهایی که حال هر روز گرانتر می شود، بلیطهایی که برای بسیاری دست نیافتنی خواهد بود، در این باره می شنوید. و در گزارشی هم به میزان خرید گندم توسط ایران از روسیه میپردازیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. باز هم خوش آمدید به این مجله. اگر هم اکنون به ما پیوسته اید، ابتدا می‌خوایم بپردازیم به موضوع برجام. وقتی که دوشنبه گذشته مذاکرات احیای برجام در وین به پایان رسید، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا بارها توسط خبرنگاران مورد سوال قرار گرفت که چگونه میتوان چالش میان ایران و آژانس را حل کرد. این مقام ارشد بارها به خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا نقشی در این زمینه نداره. اما حالا وال استریت جورنال، روزنامه آمریکایی، در گزارشی نوشته که به متن پیشنویس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام دست پیدا کرده و در اون نشون داده میشه که اتحادیه اروپا برای احیای این توافق امتیاز به گفته این نشریه چشمگیر تازه‌ای برای ایران در نظر گرفته که در این متن اومده گزینه پاسخدهی سریع ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده ایران، در قبال اون اگر که ایران پاسخ بده شورای حکام آژانس پرونده رو خواهد بست. در این باره گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، تحلیلگر این حوزه در فرانسه، و از او درباره این پیشنهاد تازه پرسیدم.
این مسئله جدید نیست. در همون زمان هم که برجام باید تصویب می شد از طرفین، مسئله فعالیت های احتمالا نظامی ایران مطرح بود. آقای یوکیامانا اومد ایران و گزارشی داد و در اون گزارش گفتش که ایران فعالیت هایی در گذشته داشته و آژانس این حق رو به خودش میده که تحقیقاتش رو در این مورد ادامه بده. با این حال چون اراده کشورهای غربی خصوصا آمریکا این بود که برجام توافق صورت بگیرد، توافق صورت گرفت. از اون زمان به بعد یک فرق اساسی پیش اومده، اینکه اسرائیل سندهای مهمی رو از ایران ربوده و در اختیار آژانس و سازمانهای اطلاعاتی غربی گذاشته و الان دیگه مدارک و اسنادی که نشون میده ایران قبل از سال 2003 فعالیت‌های نظامی در زمینه هسته‌ای داشته بسیار هستند و آژانس از این مسئله استفاده کرده و به دنبال تحقیق در این باره بوده و غربی‌ها هم از این مسئله استفاده می‌کنند برای اینکه فشار بیارن به روی ایران تا ایران برجام رو، تعهداتش در برجام رو بپذیره. این راه حلی که الان اروپایی‌ها مطرح می‌کنند به این عنوان که ایران یک سری اطلاعات بده به آژانس درباره فعالیت‌های قبل از سال 2003 و شورای حکام دیگه دنبال نمی‌کنه این مسئله رو، یک راه حلی میانه است بین این. ولی مسئله مهم اینه که آژانس کیه؟ آژانس همون نماینده های دولت های مختلف هستند.
دقیقاً آقای مصطفی همینه سوال، این که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای گروسی، شما به آقای امانا اشاره کردید، آقای گروسی به نظر میاد که او هم روی کردی کمی متفاوت از مدیر کل پیشین داره. آقای گروسی در کجا قرار میگیره؟ آیا این فشار رو بر او نمی افزایه که اروپا بیاد همچین تضمینی رو در اون به گفته اروپا متن نهایی ذکر بکنه و اون وقت آژانس رو در موقعیتی قرار بده که مجبور بشه در نهایت با پاسخی که ایران بده، شاید حتی اگه پاسخ کامل نباشه، این پرونده رو ببنده؟
مسلماً برای اینکه آقای گروسی ممکنه اظهار نظرهای متفاوتی بتونه بکنه، ولی عملاً برای رأی شورای حکام نیاز به توافق اروپایی‌ها و امریکا هست و اونها اگر به این نتیجه برسند که این پرونده رو باید دیگه کنار گذاشت، آقای گروسی توانایی این رو نداره که این پرونده رو بفرسته به شورای امنیت. اصولا شورای امنیت هم اصلا اهمیتی نداره، برای که در اونجا چین یا روسیه میتوانن وتو بکنن اگر این بره، بلکه مکانیسم ماشه هستش که اروپایی ها میتونن انجام بدن اگر ایران برجام رو نپذیره و احتمالاً اگر بره به دنبال غنی‌سازی بیشتر، اروپایی‌ها این کار رو خواهند کرد. آژانس یک هویت کاملاً مستقل سیاسی از دولت‌ها نداره و نمی‌تواند تصمیم گیرنده باشه درباره فعالیت‌های سابق ایران در زمینه هسته‌ای و بستن یا باز بودن اون پرونده. میزان مانور آقای گروسی در این زمینه بسیار کم خواهد.
آقای مصطفی، در تهران فکر میکنید، الان تهران میگه که پیشنهادی که مطرح شده رو و به تهران آقای باقری با خودش برده در حال بررسیش هست. در روزهای گذشته صحبت این بود که بررسی فعلا در سطح کارشناسی داره انجام میشه. در واکنش به گزارش وال استریت جورنال گفته شده که همچنان ایران در حال بررسی پیشنهاد هست. به جزئیات نپرداختن مقام های ایرانی که بدون نام صحبت کردن در این باره. میخوام بدونم که در تهران به نظر شما آیا آمادگی این وجود داره که همکاری با آژانس انجام بشه در این زمینه برای میسر شدن احیای برجام؟
اختلافات بسیار شدید در تهران. بخش مهمی از حاکمیت موافق برجام هستش و میخوان هرچه زودتر برجام احیا بشه. سخنرانی های مختلفی شده که در اونها گفته شده که این ورسیون جدیدی که داده شده در اونجا بخشی از خواسته های ایران رو غربی ها پذیرفتن و غربی ها نمیتوانند بیش از این عقب نشینی بکنن. اما بخش دیگری هستن که اینها کاملا مخالف هستن با برجام و نمیخوان اون احیا بشه. تصمیم گیرنده در این باره آقای خامنه ایست و ما نمیدونیم تصمیم گیرنده ایشون چیه، ولی حداقل نمایندگان آقای خامنه ای مثل آقای حسین شریعت مداری که روزنامه کیهان رو میگردانه علائم منفی دادن و گفتن هر گونه توافقی بر سر برجام یک نوع خیانت به ایران هستش. به هر حال وقت زیادی برای اونها باقی نمونده. آقای خامنه ای گیر کرده و باید در روزهای آینده اونطور که اروپایی ها خواستن جواب ایران رو درباره این توافق بدهد.
ارزیابی مهران مصطفی رو میشنیدید در فرانسه که درباره گزارش تازه روزنامه وال استریت جورنال با او صحبت میکردیم. این نشریه در گزارشی نوشته که به متن پیشنویس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام دسترسی پیدا کرده که نشون میده اتحادیه اروپا برای احیای این توافق امتیاز چشمگیر تازه‌ای به ایران داده، امتیازی در زمینه نیاز ایران به پاسخگویی به سوالهای آژانس بین المللی انرژی اتمی. وال استریت جورنال میگه اتحادیه اروپا تا روز 24 مرداد ماه دوشنبه آینده به ایران فرصت داده تا جواب آری یا نه خود رو به متن پیشنهادی بده. ایران گفته که در حال بررسی این پیشنهاده.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
14:14 در ایران هست. میخواییم به موضوع دیگر بپردازیم در ایران که یک مقام میگه افزایش قیمت بلیط هواپیما تا 30% خواهد بود. دیگری میگه این مصوبه متوقف شده. مقام دیگر اجرای اون رو منوط به عدم تخلف شرکت‌های هواپیمایی کرده و در این میان این مسافران ایرانی هستند که سردرگم هستند. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران درباره این سردرگمی میگوید.
ببینید به طور کلی در این مقطع از تاریخ جمهوری اسلامی که درش قرار داریم یک روان پریشی شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم است که محصول بیخردی مدیران و تصمیم گیران در 4 دهه گذشته بوده و به تنهایی به یک دولت خاصی نمیشون رو نسبت داد. در حوزه بلیط هواپیما هم همچنین تمام ایرلاین های ما امروز زیانده هستند، تماما بدهکاری های پول سوخت دارن به شرکت پالایش و پخش. از اون ور فشارهای بسیار زیادی وجود داره بر افزایش قیمت که تصویب شده و اعلام شده که این افزایش 30% رو جلوش رو گرفتن. ما اگر پای درد و دل ایرلاین ها بشینیم، خب کماکان با افزایش 30% براشون توجیه اقتصادی باز وجود نخواهد داشت. همین نداشتن توجیه اقتصادی باعث شده که بسیاری از این خطوط هواپیمایی خدمات درون پرواز و حین پرواز خودشون رو حذف بکنن و یا به حداقل ممکن برسونن.
آقای غیبی ببخشید، منظورتون از این که توجیه نداره براشون صرف نداره که این 30% افزایش پیدا بکنه، یعنی فکر میکنین که نیاز به افزایش بیشتر دارن یا چگونه است این وضعیت برای ایرلاین ها؟
اینکه توجیه ندارد یعنی که این 30% هم خب قاعدتا استقبال خواهند کرد، ولی ما یه خبری که نماینده مجلس اعلام کرده بود گفته بود به شرطی که ایرلاین ها تخلف نکنند. این یعنی چی؟ یعنی کماکان شاکی هستند و نگران هستند. 30% افزایش پیدا می کند ولی برای جبران هزینه های سربار باز هم تخلف های صورت می گیره، از جمله گران فروشی. این هم بر می گردد به ناوگان فرسوده و هزینه های تمام شده هر پرواز در ایران و که به شدت از استانداردهای جهانی بالاتر هست و دلیل اصلی اون فرسودگی و عدم نوسازی و بهسازی ناوگان هوایی کشور هم باز برمیگرده به مسئله تحریم و مسائل سیاسی دیگر که الان موقعیت شرط ورود بهش نیست و فرصت نیست. ولی نکته اصلی اینه که ایرلاین ها 30% رو هم قبول خواهند کرد ولی همچنان تخلف خواهند کرد، چون هزینه های اونها بسیار بیشتر از این هست و ما اگر مروری به اعداد و ارقام در حوزه حمل و نقل هوایی داشته باشیم شاهد خواهیم بود که تمامی ایرلاین ها و خطوط هواپیمایی داخلی کشور بدون استثنا بدهی های سنگین بالای 1,000 میلیارد تومانی به شرکت پالایش و پخش کشور دارن و این نشون دهنده این هست که اینها به مدت های مدیدی هست در زیانده هستن و بحث افزایش قیمت 30% هم جبران هزینه های سربار اونها رو هم نخواهد کرد.
آقای غیبی، در این روزهای گذشته از جمله ویدیوهای مثلا ما در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم از مسافرانی که در فرودگاه‌های مختلف سرگردانند، پروازهایی که بیش از 10 ساعت با تأخیر انجام میشه، وضعیتی که برخی از مقامات گفتند که مثلا شرکت‌های هواپیمایی این پروازها رو مثلا از قصد و به عمد این گونه اجرا میکنند و مثلا هواپیماهای خودشون روی زمین نگه میدارن. این وضعیت چگونه است؟ واقعا سامان دهنده این وضعیت کیست؟ چرا رسیدگی نمیشه به این وضعیت؟
متولیان بخش حمل و نقل چه جاده‌ای چه هوایی که خب وزارت راه و شهرسازی هست که و سازمان هواپیمایی کشوری قاعدتا باید ورود می‌کردن، به موضوع ورود نکردن، تأخیرهای چندین ساعته، بعضن 12-13 ساعته. ما تمام اینها رو بگذارید کنار و وقتی یک پیک درخواست برای بلیط یک مقصد مشخص شکل میگیره، مثلا در ایام محرم برای نجف شما ببینید به چه قیمت‌هایی بلیط فروخته میشد، یک مسیر بسیار کوتاه یک ساعت و نیم دو ساعته در نهایت به قیمت‌های 8 9 10 12 میلیون تومان داشت فروخته می‌شد. همین الان گلایه‌ها و شکایت‌هایی هست برای پروازهایی که داره فروخته میشه برای اربعین به باز به مقصد عراق. تمام این تخلف‌ها که از سمت ایرلاین‌ها صورت می‌گیره در نبود نظارت و عملکرد صحیح دستگاه متولی هست و به طور مستقیم اونها پاسخگو باید باشن، چون خطوط هواپیمای قاعدتا در شرایط این اقتصادی که عرض کردم در یک روان پریشی محضی قرار داره، خب اینها هم دنبال تأمین منافع بیشتر خودشون یا کاهش زیاندهی خودشون هستن و به خودشون حق میدن، نوعی به نوعی خودشون رو محق میدونن. و متاسفانه نکته اصلی اینجاست که دستگاه‌های نظارتی چشم بر این تخلفات پوشوندن و زیان اون رو چه از نظر زمان، چه از نظر مالی و چه از نظر روحی و روانی تنها مردم جامعه دارن پرداخت میکنن و تمام دستگاه‌ها و شرکت و مجموعه شونه خالی میکنن از کشیدن بار زیان به دوش خودشون.
ارزیابی رضا غیبی رو میشنیدید، خبرنگار اقتصادی در تهران. به این صحبت‌ها درباره افزایش یافتن یا نیافتن قیمت بلیط هواپیما اضافه بکنم که پرواز خطوط هوایی ایرانی به مالزی به دلیل تحریم سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی از روز شنبه فردا به طور کامل متوقف میشه. به گزارش ایلنا، مقصود اسدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفته که آخرین پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به عنوان تنها ایرلاین ایرانی که در سالهای اخیر امکان پرواز مستقیم به مالزی رو داشته، روز جمعه 21 مرداد امروز انجام خواهد شد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما در تضاد با وعده ولادیمیر پوتین مبنی بر شکستن رکورد برداشت محصولات کشاورزی در روسیه، وزارت کشاورزی این کشور اعلام کرده که پیشبینی‌ها درست نبوده و بعید نیست صادرات غلات کاهش پیدا بکنه. ایران یکی از مشتریان اصلی و در حالی که سال گذشته در صدر خریداران گندم از روسیه بوده، امسال قصد داره خرید گندم از این کشور رو 3 برابر افزایش بده. آنا رسکایا گزارش می‌دهد.
در اوج تنش پیرامون محاصره بندرهای اوکراینی و پیش از اینکه توافق برای از سرگیری صادرات دریایی غلات از این کشور حاصل شود، روسیه اعلام کرده بود که میتواند با افزایش صادرات خود کمبود محصولات کشاورزی به ویژه گندم در بازار جهانی را جبران کند. مقامات روس مدعی بودند امسال 130 میلیون تن غلات از جمله 87 میلیون تن گندم جمع‌آوری می‌شود. یک ماه و نیم پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این میزان را یک رکورد تاریخی خواند و گفت صادرات از 37 میلیون تن در سال گذشته به 50 میلیون تن می‌رسد.
ми 37 мільйонів тонн, які в цьому році поставляємо, можемо поставити на мировий ринок 50 мільйонів зернових.
اما طی هفته جری وزارت کشاورزی روسیه با اشاره به این که برداشت محصولات کشاورزی بسیار کمتر از پیشبینی‌های اول فصل خواهد بود اعلام کرد، احتمالاً طرح‌های صادراتی مورد بازبینی قرار می‌گیرد. مطابق آمار اتحادیه تولید کنندگان غله در روسیه، این کشور طی 5 هفته اول فصل جدید حدود 4,700,000 تن غلات صادر کرده که 8% کمتر نسبت به همین مدت در سال گذشته است. البته بر اساس این گزارش، در پی کاهش چشمگیر صادرات در ماه قبل، در هفته اول ماه اوت وضعیت بهتر شد که عمدتاً مدیون از سرگیری صادرات به مصر است. در مقابل ایران که ماه ژوئیه با خرید 568 هزار تن گندم در صدر خریداران این محصول از روسیه بود، در هفته اول ماه اوت 41% کمتر از روسیه گندم خرید. کارشناسان اتحادیه تولید کنندگان غله در روسیه میگویند از 41 کشور که سال گذشته محصولات کشاورزی از روسیه وارد میکردند، امسال 17 کشور باقی مانده و احتمالاً تعداد آنها تا 12 کشور کاهش مییابد. پیش بینی می شود ایران در کنار مصر، ترکیه، لیبی، عربستان سعودی و چند کشور دیگر از مشتریان اصلی روسیه خواهند بود. چندی پیش اندیشکده شورای اتلانتیک در گزارش نوشت هدف از حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین و حتی توافق احتمالی ایران برای ارسال پهپاد به روسیه تضمین دریافت گندم از این کشور است، چرا که مقامات ایران نگرانند کمبود و گرانی مواد غذایی باعث اعتراض های گسترده مردمی شود. ایران در سال گذشته با خرید بیش از 3 میلیون تن بزرگترین خریدار گندم روسیه بود و به تازگی مهدی صنایعی معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران گفت قرار است خرید گندم از این کشور تا پایان سال به 10 میلیون تن برسد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و به این گزارش این رو هم اضافه کنم که خبر امروز اینه که یک کشتی حامل ذرت صادراتی اوکراین امروز از یکی از بنادر این کشور در دریای سیاه راهی ایران شد. مشروع این خبر رو میتونید در radiofarda.com بخونید. و اما بنابر آمار روزانه وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل هم نیست، 84 نفر از بیماران مبتلا به کرونا جان خودشون را از دست دادن و این رقم همینطور در حال افزایش هست در روزهای اخیر. درباره این وضعیت همکارم بابک غفوری آذر صحبتی داشته با ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیر شناسی در بریتانیا.
طبعا میزان بار فوتی که ما در موجهای فعلی و موجهای بعدی کرونا داریم که از مهمترین فاکتورهای تعیین کنندهش بحث واکسیناسیون و پوشش گسترده گرفتن دوز 3 یا بوستر عملا هست در افراد جامعه، کشورهایی که خب مثل بریتانیا، کشورهای اروپایی دیگه و آمریکای شمالی در واقع محدودیت‌ها رو برداشتن، به این جهت بوده که درصد بسیار قابل ملاحظه از مخصوصا جمعیت مسن این جوامع نه تنها دو دوز واکسن بلکه دوز بوستر، دوز 3 یا 4 رو هم حتی گرفتن در بسیاری از نقاط. اما مشکلی که الان ایران از در واقع از موج قبلی اومیکرون که به یاد داشته باشید اواخر سال قبل میلادی در جنوب آفریقا افتاده شکل گرفت و به ایران هم اومد، مشکلی که ایران داشت این بود که آمار افرادی که دوز بوستر رو در ایران گرفتن بسیار رو به کاهش گذاشته بودن، شاید یک درصد نزدیک 35% از افراد بیشتر دوز 3 نزدن و این عدد الان باز دوباره میبینیم در روزها و هفته های گذشته هم بسیار رقم پایینی رو داره. طبعا این موضوع یعنی نزدن دوز بوستر با توجه به اینکه افراد در واقع بیشتر جمعیت مسن ما در برنامه آغاز واکسیناسیون قبل از موج دلتا دوزای اولشون رو زدن، الان یک بازه زمانی حداقل بیشتر از 6 ماهه‌ای میگذره از اینکه آخرین دوزشون رو خیلی از افراد زدن، قطعا اینها ممکن هست طبعا دوباره حتما ابتلا پیدا کنن، ریسکش بالا هست، ولی حتی این میتونه مخصوصا در سنین مثلا که میدونیم افت ایمنی سریعتر رخ میده منجر به تلفات بستری و تلفات بیشتر هم در این سنین عملا بشه.
آقای قفاری، آمار رسمی رو که بررسی میکنیم شما از دید کارشناسی در مقایسه با کشورهای دیگر این تعداد جان باخته رو به نسبت آمار مبتلا بر مبنای همین آمار رسمی که همواره درباره درستیش تردید وجود داره بالا نمیبینید؟
ببینید چند تا نکته رو واقعا باید نسبت به آمار توجه داشته باشیم. یک بحث روند کلی هست که حالا حداقل ما با بررسی آمار فوت تحول میتونیم بگیم که به طور سیستماتیک در واقع یک ضریب دو برابری کم شماری فوت ما در طول پندمی داشتیم. اما مشخصا این موج اخیر اومیکرون در واقع این موج جدید با سویه‌های BA.4 و 5 اتفاقی که داره میفته این هستش که ما داریم میبینیم عملا ردیابی سیستماتیک، تستگیری سیستماتیک به نوعی برچیده شده و در واقع این خودش خیلی در واقع زیر سوال میبره یا تحت شعاع قرار میده به هر حال آمار رسمی ابتلاها رو، چون خیلی از افراد هم شاید دیگه اصلا به خاطر اینکه محدودیتی هم نیست اصلا تمایلی به تستگیری نداشته باشن. در کشورهای دیگه مثل بریتانیا اینجا در واقع سیستم هایی هست، دفتر آمار رسمی بریتانیا آفیس فور نشنال استاتستیکس که به صورت سروی یا در واقع دستچین از جامعه به صورت تصادفی آمار میگیره و در واقع به روز نگه میداره آمار ابتلا رو، ولی در ایران یک همچین سیستم مشابهی نداریم، برای همین در واقع نسبت ابتلا به فوت هم به همون ترتیب نمیتونید مقایسه کنید با پیک های قبل. یعنی قطعا حاضر خطا خواهد بود. گرچه باز هم با این وجود به نظر میاد آمار ابتلا یک رفتار نزولی رو داشته در دو هفته گذشته با توجه به اخبار خب تجمعات عملا غیر قابل کنترل مراسم مذهبی، حالا باز در واقع داریم میشنویم از زائرانی که به خارج از ایران قصد دارن در این مدت سفر بکنن، اینها طبعا اتفاقی که میتونه باعث بشه این هستش که طولانی تر میکنه این موج بیماری. طبعا حالا ما اگر ابتلا رو درست نفهمیم، این که چقدر این افراد به هر حال ترجمه بشه بیمارستان ها و فوت، اون رو میتونیم از در واقع فشاری که به سیستم کار درمان متاسفانه دیدیم از چند هفته پیش وارد شده لمس کنیم. آمدن
ماهانه غفاری پژوهشگر همه‌گیرشناسی در بریتانیا بود و با این گفتگو میرسیم به پایان این مجله امروزی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان با ما با رادیو فردا بمانید.